تکه رو تقدیم حضورتون میکنن، به اتفاق شما میشنویم.
ضرب سکه. با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه ضرب سکه رو در 21 مهر ماه 1403 شمسی با شما اهالی ایران زمین در هر نقطه از این کره خاکی که به سر میبرید. الهی به امیدتون.
امروز واسه تو روز جدیده، شروع شد روزی که پر از امیده. امروز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکارانم سرکار خانم زهرا بهریه، جناب پرهام پرتو عزیز و سرکار خانم فاطمه حسنپور پذیرا باشید. به جمع ضرب سکه ها خوش اومدید، اهالی اقتصاد و دوستداران مباحث اقتصادی. همه اونایی که به نوعی زندگیشون به اقتصاد گره خورده، چرا که امسال جهش تولید قرار با مشارکت مردم باشه به سرمنزل مقصود برسه. یه جورایی میشه گفت اکثریت ملت ایران رو باید اهالی اقتصاد بنامیم. خرسندیم از این که ما رو میشنوید و میزبانی میکنید تو خونه هاتون، محل کارتون یا عین رانندگی تو اتومبیلتون و به همون پیامک بزنین. 3010-35 منتظرتونه. یه شماره هم داریم 27-86-10-35. از این طریق هم میتونید با ما مرتبط بشید. تا فراموش نکردم، یه برنامه کاربردی هم داریم به نام ایران صدا که از این طریق میتونید به برنامه گوش بدین، دریافت و ذخیره برنامه ها هم داشته باشین. 162 هم روابط عمومی صدا و سیماست. از این طریق میتونید نظراتتون رو در رابطه با ضرب سکه به ما برسونید. تأثیر نوسان بازار سرمایه بر اقتصاد و تنظیم بازار.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیویی گفتگو.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. از اینکه ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزارم. در این روز شنبه اول هفته امیدوارم خیلی پر انرژی سر کاراتون در واقع حضور پیدا کرده باشین یا دارین میرین جایی، توی ماشین دارین به ما گوش میدین، امیدوارم که اوضاع احوالتون خوب باشه. ولادت حضرت امام حسن عسکری رو هم به حضورتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که امروز این موضوعی که انتخاب کردیم موضوعی باشه که یه مقدار شماها هم بهش بیشتر بشنوید و گوش کنید، به خاطر اینی که موضوع بازار سرمایه همیشه موضوع مهمی بوده برای شنوندگان ما. ما هم سعی کردیم همیشه توی برنامه هر از چندگاهی حتما موضوعمون به این سمت بره. با حضور کارشناسان عزیزی که خدمتشون هستیم معرفی میکنم، آقای دکتر حسین نصیری، استاد دانشگاه و فعال در بازار سرمایه. آقای نصیری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان هم شنوندگان عزیز. منم تولد امام حسن عسکری رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در ادامه مسیری که در اقتصاد ایران هست شاهد رشد اقتصادی، بهبود وضع مردم و خوشحالی بیش از حد مردم شاهد باشیم و این اتفاقاتی که در یک سال گذشته پیش اومده و باعث آزرد خاطر کل جهان عالم هستیه و حتی مردم جهان شده برطرف بشه و مردم روی خوشی رو از زندگی ببینن انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ما آقای دکتر همایون دارابی، دکترای مدیریت مالی، کارشناس بازار سرمایه. آقای دارابی سلام، خیلی خوش اومدین.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب مسعودی و شنوندگان محترم برنامه ضرب سکه رادیو گفتگو. امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا داشته باشید و بحث خوبی رو داشته باشیم
انشاءالله. متشکرم. تأثیر نوسان بازار سرمایه بر اقتصاد و تنظیم بازار، حالا موضوع در واقع اقتصادیش فکر میکنم موضوع مهمی است که به هر حال تأثیر خودش رو موضوع نوسانه میتونه تو اقتصاد، توی در واقع تنظیم بازار، حالا بازار معمولا به صورت کلی داشته باشه. و موضوعی که مهم هم هست، حالا شاید بد نباشه که در ابتدا یه تحلیل و در واقع تبیین ابتدایی هر دو بزرگوار داشته باشن، هم از خود موضوع هم نکاتی که فکر میکنن مهم هست و امروز در این برنامه بهش خواهند پرداخت. آقای نصیری شما بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اقتصاد رو اگر در علم اقتصاد نگاه کنیم، علم اقتصاد به طور کلی شامل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان میشه. بحث نوسانات بازار ارز و بازار سرمایه به طور اهم که اگر میشه بازار ارز هم در خیلی از کشورها تو همین حیطه نگاه میکنن، جز حیطه مطالعات اقتصاد خرد بحثاً دیده میشه. و اگر بخوام از نگاه اقتصاد کلان به این قضیه نگاه بکنیم، به تبع بحث نوسانات بازار سرمایه روی متغیرهای کلان اقتصاد متأثر نیست، برعکس مسئله است. یعنی متغیر و نوساناتی که در بازار سرمایه حاصل میشه ناشی از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان وزن و رفتارهایی هستش که در متغیرهای اقتصاد خرد که شامل شرکت ها هستش میتونیم ببینیم. یعنی یک رابطه دو طرفه، رابطه علیت ضعیفتری داره از طرف نوسانات بازار سرمایه بر نوسانات بازار اقتصاد و یا تنظیم بازار. برعکس بازار سرمایه متأثر از اون میشه و ما میتونیم محدودیت هایی که در اقتصاد اتفاق میفته، اثراتی که در اقتصاد اتفاق میفته، مشکلات یا یه جور حالا ما اصطلاحاً بهش میگیم دماسنج، حالا همه گفتمان رو در دماسنج شاید بشه خلاصه که کامل نیست ولی دقیق تر از این شاید برای فهم خودمون شاید این مسئله باشه. یعنی دماسنجی از رفتارهای کلان اقتصادی هستش، ولی خب به طبع اثرات رفتاری و روانی که خود بازار سرمایه روی سایر شاخص‌ها میذاره، روی اقتصاد رفتاری یا بیهیویر فایننس یا بیهیویر اکونومی که تأثیر میتونیم بذاریم روی بازار سایر بازارها تأثیر میذاره، یا تغییر در انتظاراتی که میتونه ناشی از اون باشه که یک نوع پیشبینی آتی رو نسبت به رفتارهای آتیشون داشته باشه. خب به تا وقتی بازارهای مالی وارد رکود میشن و یا وظیفه اصلیشون تأمین مالیه به خوبی انجام ندن، آثار اقتصادیش در سنوات آینده خودش رو نشون میده. میتونیم اونجوری بیان کنیم که تأثیرات خودشون رو میتونه رو بازار داشته باشه.
خیلی متشکرم، ممنون. آقای دکتر دارابی حضرت عالی هم بفهمت، خواهش میکنم.
خب به هر حال من یک جمله رضایی دکتر نصیری قرض بگیرم و اون اینه که بورس و نوسان یا شاخص اون آینه و دماسنج اقتصاده. این به چه معناست؟ اون جمله رو زیاد میشن. به این معناست که وقتی شما یک سیاستی رو در پیش میگیرید در اقتصاد یا مجموعی از سیاست ها رو دولت و نهادهای مرتبط در حوزه اقتصاد مثل بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه و موارد دیگه در پیش میگیره یا قانونی رو مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه، ما تأثیرات اون رو در اقتصاد در شاخص بورس میبینیم. اگر شاخص به طرف مثبت گرایش پیدا کنه نشون میده که اون تصمیم تصمیم مثبتی بوده، و اگر شاخص در واقع خودش رو در واقع در جهت منفی نشون بده و ما شاهد افت باشیم، نشون میده اون سیاست از طرف فعالین اقتصاد کشور و همچنین در واقع اقتصاد بنگاه ها مثبت ارزیابی نشده. از طرف این نوسان به طور مستقیم روی ثروت دولت، صندوق های بازنشستگی، شرکت های بیمه و مردم چه از نظر سهام عدالت و چه از نظر بخش خصوصی تأثیر میگذاره، و به این معنا که اگر جهت در واقع افت یا نوسان به طرف منفی باشه، ثروت عمومی کشور کاهش پیدا میکنه. به عنوان مثال میگم سال 99 ارزش بازار سرمایه ما حالا با تعداد شرکت کمتر نسبت به امروز بالای 400 میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم به 140 میلیارد دلار رسیده که نشون میده ما یک افت در واقع نزدیک به 300 میلیارد دلاری رو در ارزش بازار داریم تجربه میکنیم. خب این خودش رو در ثروت تمامی افرادی که در بازار هستن، حالا 40 میلیون سهامدار سهام عدالت، افراد بخش خصوصی، دولت ها، صندوق های بازنشستگی و موارد دیگه نشون میده. یه بخشی هم از مشکلاتی که ما امروز در صندوق های بازنشستگی داریم تجربه میکنیم و دولت میباید بخش عمده ای از بودجه خودش رو نزدیک به بیش از 300 همت رو در واقع در اختیار صندوق ها برای جبران کسری اونها قرار بده، ناشی از این مسئله است. پس شاخص بورس نوساناتش اولا نشون میده تصمیمات ما درست بوده در حوزه اقتصادی، و دوما جهت حرکت اقتصاد به گونه ای هست که ثروت افزایش پیدا بکنه یا خیر.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. اینها نکات مهمی است و اصولا میگن که حالا سرمایه فراره، در واقع حالا از اون زاویه هم نگاه بکنیم، نکته ای که اشاره کردن آقای نصیری در رابطه با دماسنج، در واقع تأثیراتش رو ما واقعا تو بازار سرمایه میبینیم. همونطور که آقای دارابی هم اشاره فرمودن که یه موقعی اتفاقی اگر میخوایم ببینیم درست تصمیم گیری شده یا نشده، شاید بر اساس اون بازخوردی که در بازار سرمایه اتفاق میفته میتونیم این رو اصلا تشخیص بدیم که به حال بازار سرمایه چه نگرشی داشته به اون تصمیم. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. منتها در این لحظه در خدمت خانم حسنپور هستیم و قرار هست که تازه های اقتصادی رو از ایشون بشنویم. خانم حسنپور سلام، در خدمتیم.
سلام و درود به شما، همه همکاران خوبم، عرض خسته نباشی در ادب و احترام خدمت کارشناسان محترم و شنوندگان همراه برنامه ضرب سکه. صحبت از بازار سرمایه است. باید اولین گزارشی که عرض کنم خدمتتون از بازار سهام در هفته‌ای که گذشت باشه که با افزایش عرضه و صفهای فروش روبرو بودیم و در هفته سوم بیش از 1500 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده. سازمان بورس با افزایش ریسک‌های سیستماتیک برای حفظ و حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران، دامنه نوسانات بازار سهام را از هفتم مهر به مثبت و منفی 1 کاهش داده بود، ولی امروز این دامنه نوسان به به مثبت و منفی 3% برگشت تا انشاءالله سرمایه گذاران بتونن از این فرصت بیش از پیش استفاده بکنن. هیئت مدیره سازمان بورس مقرر کرده که دامنه نوسان همه نمادهای سهام، حق تقدم سهام، صندوق‌های سهامی و مختلط قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس به مثبت و منفی 3% افزایش پیدا بکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که در این برهه مورد توجه کارشناسان قرار میگیره بازار رمز ارزهاست که میدونید یکی از رقبای بازارهای مالی دنیاست که الان بورس تهران هم به دنبال طراحی سامانه‌های نظارتی و جلب اعتماد سرمایه گذاران و زینفعان هست برای استفاده از این فرصت اقتصادی در اصل. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار هم اعلام کرده که بندهای حمایتی لایحه بودجه در حمایت از بازار سرمایه رو مورد توجه بیش از پیش قرار دادن و دنبال میکنن برای معافیت مالیاتی، افزایش سرمایه از محل سود، مشوقهای صادراتی، حقوق گمرکی و تعرفه های نرخ خوراک و حقوق مالکانه که مربوط به معادن میشه. بورس تهران سال گذشته صحبت کرده بود از بازار سرمایه گذاری حرفه‌ای که اینو راه اندازی میکنه و الان گفته که مجوز 3700 میلیارد تومان برای تامین مالیش رو داره و به محض اینکه معاملات به روند عادی برگردن و به تامین مالی پروژه های بخش خصوصی در بازار سرمایه گذاری حرفه‌ای کمک خواهد کرد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما و این نکاتی که گفتین و یه مقدار بروز بشیم در رابطه با اخبار بازار سرمایه و انشالله در ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود.
ضربه سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه. ضرب
سکه. خب خیلی ممنون و متشکر که با ضرب سکه در واقع دارید ما رو همراهی میکنید. آقای مهندس مهدی حاجیبن، کارشناس اقتصاد و بورس، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای حاجیبن سلام، حالتون چطوره؟
منم سلام عرض میکنم آقای مسئولیت خدمت شما همکاران خودتون در اتاق فرمان، شنوندگان عزیز و میهمانان عزیز برنامه.
متشکرم آقا، میخوام دفعه بعد حضوری ببینیمتون، دلمون تنگ شده. محبت دارین، لطف دارین. آقا ما داریم در رابطه با موضوع تأثیر نوسان بازار سرمایه بر اقتصاد و حالا اصولا تنظیم بازار صحبت میکنیم در برنامه امروز. من خواهش میکنم که شما، حالا فارغ از اینکه دوستان خب نظراتشون ابتدا گفتن، من میخوام با این، چون توی خبرهام بود که امروز این موضوع نوسان در واقع مثبت 3 و منفی 3 رو در واقع لحاظ میکنن از امروز دیگه، اون برگشته به این حالت، میخوام تأثیر این موضوع رو تو بازار سرمایه برامون بگین خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. خب همونطور که میدونید داستان دامنه نوسان از سال 82 سه مهمان بازار سرمایه ماست. تنها بورسی هم که اینجوری دامنه نوسان داره بورس ماست و اهرامی بود برای اینکه هیجان کنترل بشه توی مقاطعی که سالیان گذشته این اهرام خودش تبدیل به ایجاد هیجان شد. میدونیم که تقریبا برای 11 هفته پیوسته هستش که ما دامنه نوسان توی بازار سرمایه ها محدود هست. دو هفته پیش به دلیل حالا اتفاقاتی که تو منطقه افتاد دامنه نوسان مثبت و منفی 1 شد و امروز قبل از بازار به نظر من تصمیم درست به جای سازمان بورس هیئت مدیرش گرفت، دامنه نوسان مثبت و منفی 3 را. خب این نشون میده که هیجانات هم در بازار سرمایه رفته رفته در حالی کم شدن هست.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر نصیری، موضوع به حال همین دامنه نوسان به عنوان یک موضوعی که حالا بحث موضوع برنامه ضرب سکه هم تأثیر نوسان در بازار سرمایه هست، حالا یه ذره اینا رو میخوام ربطش بدیم، فکر میکنید که ما اصولا این دخالت در مثبت و منفی کردن 3 و 1 رو نگه داریم و نمیدونم اینجوری کنیم و اونجوری کنیم، همونجوری که خب به هر حال همه جای دنیا روال خودش میره، البته بنابر تجربه هایی که داشتیم این تصمیم رو داریم میگیریم دیگه، اینم هست، یعنی به هر حال یه جایی میخوایم این کنترل این ترمزه باشه، یه موقع از اونوری نره، حالا اگه بیشتر بشه فکر نمیکنم اشکالی پیش به وجود بیاد. این رو یه مقدار برامون بازش بکنید که این تأثیرش چجوری میتونه در سرمایه هایی که مردم میخوان سرمایه گذاری بکنن و نکنن بذاره، شاید آشنا نباشن عملا با بازار سرمایه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه پایه تئوریکی من اول بگم که شاید لازم باشه، پایه تئوریکی اقتصادیشو. ما چند تا اصول یا اصل‌های موضوعی در علم اقتصاد داریم که رویه‌های اجرایی و واقعی اقتصاده. شما نمیتونید از اینها خودتون از این اصول خارج کنید. یکی اینکه وجود اقتصاد بر پایه نوسانه. پس ما در ذات اقتصاد، در متغیرهای کلان گرفته تا هر جای دیگه، پس ما با یک نوسان باش مواجهیم. این اصل اول. دومیش خود تعریف علم اقتصاد. علم اقتصاد بر پایه علم تخصیص بهینه منابع کمیابه که بر پایه کمیابی اتفاق افتاده. ما چرا محدودیت اعمال میکنیم؟ زمانی محدودیت اعمال میکنیم که ما با کمیابی مواجه میشیم. این نکته دوم. نکته سوم، من لازم میدونم که اینو یک بار بیان کنم. در اقتصاد برخلاف علم سیاست، لیبرالیسم یا آزادی یک تعریف داره. شاید باورتون نشه، این تعریف بر پایه نظریه لوشاتلری است که یک شیمیدانی بود که همه به اسم او میشناسن. آزادی در علم اقتصاد به چه معناست؟ به این معناست که حذف قیود یا محدودیت‌های مؤثر به شکل کالا. چرا؟ ببینید، ما در اقتصاد به دنبال این هستیم که بهینه یابی کنیم. بهینه یابی یعنی هدف داشتن و اصطلاحاً توی ریاضیات میگن اپتیمایزیشن کردن، ماکسیمم مینیمم کردن. پس ما همیشه با یه سری محدودیت ها مواجه هستیم، مثل محدودیت های درآمدی، مثل محدودیت های خواسته ها و نیاز ها، ولی در این هم نیاز های نامحدودی داریم، خواسته های نامحدودی داریم. خب وقتی همچین اتفاقی میفته، بحثی میشه که ما چجوری باید عمل کنیم. حالا بحث سکمبس اروینا رو هم بذاریم کنار، بنابراین ما یه سری محدودیت ها میذاریم. علم اقتصاد در پایه کلاسیک خودش، یعنی در پایه اون که ابتدایی خودش هست، دنبال این هستش که اون آزادی رو به این معنا حذف کنه، یعنی محدودیت ها رو حذف کنه و اعتقاد داره که رفتارها و بازار خودش رو میبرسونه به سمت اون نقطه بهینه. اگر ما این محدودیت ها رو، اگر این سه تا اصل موضوع یا اصل پایه اقتصاد رو بخوایم مد نظر قرار بگیریم، حالا سوال اینه، ما با یک بازار مالی مواجه هستیم که این بازار مالی رو ما با یه سری محدودیت ها مواجه میکنیم. چرا؟ ببینید، من اول لازم اینم توضیح بدم، در دنیا دو نوع نگاه به بازارهای مالی وجوده. ما یه نگاه در بازارها بروکر محوره، یه نگاه بازار کاستومر محوره. بروکر محور و کاستومر، چرا؟ ببینید، بازار ایران بازار سرمایه بر اساس کاستومر محور، یعنی شخص مستقیما خودش مالک دارایی میشه، میاد میخره و کارگزاران واسطه هستن و اکثر نهادها به شکل غیر مستقیم خیلی مالک نیستن. اما در دنیا برعکسه، به اونا کارگزارا بروکرا میخرن و به مردم تخصیص میدن، معظم مالک خودش را. همون نگاه تو سیستم ها مثل بحث ناظر و اینها رو که اینجا باشن میبینید. اصلا ما اصلا سیستم از اونجا گرفتیم دیگه. ببین، وقتی که ما سیستمون اینجوری میشه و نهاد ما اینجوری میشه، بحث بازار سرمایه از یک بحث حالت خصوصی به بحث عمومی تبدیل میشه. لذا بر اساس همینه که بازار سرمایه ما بر اساس اون رسالت خدمات و خدمات اجتماعیش که سازمان میاد روش محدودیت میذاره. همه در ادبیات علم اقتصاد و مالی میدونیم که در شرایطی که اخبار بد هست، افراد بیش از حد از خودش واکنش نشون میدن. پس لازمه که بتونیم اینها رو تا حدی تعدیل کنیم و این دلیلی هستش که باعث ایجاد نوسانات میشه.
خیلی متشکرم، خیلی خوب بود، دقیق. خیلی خوب بود، دقیق. آقای دکتر داربی، ما توی بازارمون وقتی که ارز قیمتش بالا میره، تأثیرش رو مستقیم میذاره، مردم میبینن، حس میکنن، تو بازار طلا میذاره، چون اینا همه به هم ربط دارن و عملا مردم هم میبینن. یه مقداری تو بعضی از اقلام اصطلاحا کاسبا حالا تا یه حدی میان و هی رعایت میکنن، میگن این احتمالا برمیگرده درست میشه، اما دیگه از یه جایی که تکون میخواد بخوره و دیگه اون حالا مرز ذهنی رو رد میکنه، اونا هم برمیگردن بر اساس اون شروع میکنن چینش قیمتی رو انجام دادن. این وجود داره. کی و کجا باید اثرش رو بذاره بازار سرمایه در بازار خرد ما؟
خب البته من عرض سلام دارم خدمت آقای حاجی بنده عزیزمون. یه مسئله رو ما اول باید بگیم که یکی از کارکردهای بازار سرمایه در کنار اون دو بخش در واقع اولی که گفتم این است که بازار ثانویه یا بازار سهام همیشه پارس میده به بازار اولیه. به معنای این که وقتی شما در بازار ثانویه رشد دارید، ارزش شرکت ها افزایش پیدا میکنه، سرمایه گذاری در بازار اولیه بالا میره، یعنی شما تشویق میشید برید در واقع در بازار اولیه سرمایه گذاری بکنید، یک شرکتی رو ایجاد بکنید و اون شرکت رو در آینده وارد بازار بکنید، بازار سهام بکنید. اما اگر در بازار ثانویه رکود داشته باشید، اتفاق نمیفته. و در 4 سال گذشته ما همچنان که وقتی در شاخص رو که نگاه میکنیم، هنوز شاخص ما در حد مرداد ماه سال 99 هست. به همین خاطر میبینیم سرمایه گذاری در اقتصادمون هم عملا در واقع کارکردی را از خودش نشون نمیده و ما عملا در واقع سرمایه گذاری هامون تو زیر سطح استهلاک هست، یعنی صنایع ما در حال فرسوده شدن هست، اما سرمایه گذاری نمیشه برای این که در واقع جایگزین بشه این فرسودگی. چرا این اتفاق میفته؟ اونجایی که در واقع شما نگاه به بازار ثانویه میکنید، اون بازار به شما در واقع نمیگه شما یک بازدهی خواهید داشت. یعنی وقتی شما میرید کارخونه سیمان ایجاد میکنید، میارید اون رو در بورس میفروشید، قیمتی که در بورس الان تجربه میکنه زیر قیمت تمام شده است. و نگاه میکنید تو صنایع، نگاه میکنید کارخونه سیمان زیر قیمت ساختش، پتروشیمی زیر قیمت ساختش، پالایشگاه زیر قیمت ساختش، بقیه شرکت ها همه مزیه. پس شما در عملا انگیزه ندارید. این جایی هست که اون اتفاق میفته، یعنی وقتی قیمت ها در بازار سرمایه بالا نمیره، یعنی کاهش پیدا میکنه، به شما اون پارس میده. حالا برعکسش هست، اگر قیمت ها در بازار رفت بالا، فرض کنید یک کارخونه سیمان با 5000 میلیارد ایجاد شد، دو بورس شد 10000 میلیارد، چه اتفاقی میفته؟ آقای مسعودی تشویق میشه که بره آقا من یک کارخونه سیمان میخوام بزنن، 10 نفر جمع بشیم یک کارخونه بزنیم، چون از این ور در بورس ما میتونیم این رو بیاریم 5000 میلیارد تومان هم سود بکنیم، یا بریم فلان در واقع فولاد سازی رو بزنیم یا فلان محصول رو تولید کنیم بیاریم در بورس قیمت بالاتری بخوره. اصطلاحا ما به اینها میگیم تریگرها یا ماشه های اقتصادی. اون نرخ ارزی که شما میگید خب ناشی از تورمی هست که میاد و حالا از فشار نقدینگی، افزایش نقدینگی حاصل از کسری بودجه و موارد دیگه میاد، خودش رو در واقع در نرخ ارز نشون میده و نرخ ارز به صورت یک ماشه بقیه در واقع اقتصاد رو در بر میگیره و اون تورم رخ میده. اینجا هم همینه، زمانی که شاخص بورس میاد در واقع بیش از تورم، بیش از در واقع رشد اقتصادی، یک اوور ریاکشن نشون میده، یک بازدهی رو نشون میده، شما در واقع به این فکر میفتید که من از این فرصت استفاده بکنم. مثلا در بازار جهانی الان نگاه میکنید، در بخش مثلا میگم هوش مصنوعی، شما میبینید که اکثر شرکت ها یا چیپ سازا مثلا دارن رشد میکنن. خب به خودتون میگید که این صنایع در واقع صنایعی هستن که آینده داره و من اگه برم الان سرمایه گذاری بکنم میتوانم این رو در سالهای آینده هم از سودش استفاده کنم هم از رشدش. پس اون جایی که اتفاق میفته این هست که شما در بازار سرمایه بیش از تورم، بیش از سرمایه اولی بتوانید بازدهی رو به دست بیارید و به خود تبع اون مردم تشویق بشن که سرمایه گذاری کنن. اما اگر تو شرایط امروز ما نگاه میکنیم، خب سود بانکی بیش از در واقع بازدهی بورس شماست و بازدهی رو در واقع تو بونجا، خب شما چه تشخیصی میدی؟ اینکه من پولمو ببرم بذارم بانک، سودمو بگیرم، مالیات و اینام که ندارم، و این طرف هم هیچ اتفاق نمیفته، طرف اومده کارخونه ساخته زیر قیمت تموم شده داره در واقع در بورس میفروشدش، پس من هیچ کاری نمی کنم. این کار کرده در واقع نوساناتی است که ما در بازار میبینیم.
متشکرم. خب آقای حاجی بند، فکر میکنید که همه این اتفاقاتی که امروز در بازار سرمایه ما وجود داره در آینده چطور خواهد شد؟ نمیخوام پیش بینی آینده بکنید، یعنی این که میخوام بگم اگر این روال بر اساس همین مدل پیش بره و این با یه مقدار کنترل حالا میشه کنترل دیگه، کنترل بازار، این یه جورایی، یکی این، دو ما یه جا صحبت از بحث قیمت دستوری و اقتصاد دستوری و اینها میکنیم، من میخوام ببینم که آیا واقعا این کنترل نوسان مثبت و منفیه که یک حدی رو براش میذاریم، آیا این هم جز به اون مسائل دستوری میتونه حساب بشه یا خیر؟
خدمت شما شاید که دمت این قیمت گذاری دستوری خیلی ها میگن نباید در اقتصاد باشه و اینا، من یه نظر و نگاهی رو میخوام عرض کنم. ببینید قیمت گذاری دستوری به نظر من زایده اقتصادی که دولتی هست. چرا؟ اگر ما مثلا در مورد اقتصاد ژاپن یا اروپا صحبت می‌کنیم، مثلا قیمت گذاری دستوری اونجا اصلا جایی نداره که بخواد طرح شه. ولی تو کشور ما وقتی خب ساختار کاملا دولتی است اقتصادمون، به نظر من قیمت گذاری دستوری همچین چیز بدی هم نیست، شاید یه جایی هم لازم هست. خب بالاخره شما فرض کنید، اصلا من می‌خوام اینجوری بگم که این قیمت گذاری دستوری از این جهت باید بهش نگاه کنید که زایده هم اقتصاد دولتی هست، هم عدم کفایت برخی از مدیران. ما همیشه داریم میگیم که آقا خودروسازها زیانده هستن، ما باید اجازه بدیم که قیمت خودرو آزاد بشه، هر مبلغی که دوستانان عرضه و تقاضا بفروشن، که قطعا توی کشور ما با افزایش قیمت مواجه هست. ولی به این نکته توجه نمی‌کنیم که آقا این قیمت گذاری دستوری که ما داریم میگیم باید باز کنیم، بذاریم خودروسازها به قیمت بالاتر خودروشون رو بفروشن که شرکت‌ها زیان درآد، من سهامدارم مثلا سهامم یه مقدار سود کنه، چرا آرزویابی نمی کنیم که بگیم که آقا مدیریت های مختلف در زیر سایه و چتر اقتصاد دولتی باعث شده که یه مدیر بیاد اونجا دغدغه این که بخواد این زیان رو از بین ببره یا جسارت از بین بردنش رو نداشته باشه و بعد در نهایت بیایم بگیم این داستان قیمت‌گذاری دستوری. پس این یه نکته. بنابراین وقتی شما یک اقتصاد دولتی دارید، قیمت‌گذاری دستوری هم درش هست، بورستون هم نمیتونه تافته جدا بافته باشه. بورس هم شاید تا یه حدودی باید تحت تاثیر این دستورها باشه برای کنترل هیجان. عرض کردم ابتدای عرایزم که ما از سال 82 تا به الان دامنه نوسان رو در بازار سرمایه‌مون داریم. فرض کنید که رئیس سازمان بورس کار کاملا کارشناسی و درست داشته باشه، جسارتش هم داشته باشه، بخواد این دامنه نوسان رو برداره. تو یه روز اگر شرایط منفی بشه، یهو می‌بینید مثلا بورس ما چند صد هزار واحد افت می‌کنه. اون وقت همه حجم‌ها میاد به سمت این رئیس سازمان بورس که آقا چرا این تصمیم گرفتی. بنابراین من می‌خوام به این نتیجه برسم که اگر ما می‌خوایم اصلاح اقتصاد رو داشته باشیم، از میان بردن قیمت‌گذاری دستوری داشته باشیم یا از میان بردن محدودیت‌های بازار سرمایه‌مون از جمله دامن نوسان رو داشته باشیم، هم تحت تأثیر شرایط مختلف هست و همین که باید گام به گام این موضوع رو پیش ببریم. اما در مورد موضوع برنامه می‌خوایم به این نکته اشاره کنیم که نوسانات بازار سرمایه چقدر رو اقتصاد می‌تونه تأثیر بذاره. من فکر می‌کنم باید این پرسش رو مطرح کنیم که یک، نوسانات بازار سرمایه ما تحت تأثیر شرایط اقتصادی است، یا دو، این شرایط اقتصادی است که نوسانات